ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اسرائیل با تمدید آتش‌بس 12 ساعته با حماس برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده است. مصر سفیر ترکیه را در اعتراض به سخنان نخست وزیر این کشور احضار کرد. دومین جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده الجزایری پیدا شد. اسرائیل با تمدید آتش‌بسی 12 ساعته که از 8 صبح شنبه با حماس برقرار شده بود برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده است. در پی تلاش آمریکا و سازمان ملل دو طرف جمعه شب با برقراری آتش‌بسی بشر دوستانه کوتاه مدت موافقت کردند. اسرائیل گفته است ضمن موافقت با این آتش‌بس به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های مرزی ادامه خواهد داد. مصر برای دومین بار سفیر ترکیه در قاهره را در اعتراض به سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه مصر سخنان اردوغان را در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN اهانت‌آمیز و صدور حکم کلی بر اساس ملاحظات شخصی و بدون داشتن شواهد خوانده است. رجب طیب اردوغان که از دولت محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر حمایت می‌کرد در مصاحبه با CNN عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر را مستبد توصیف کرده و همچنین صداقت دولت مصر را درباره اوضاع غزه زیر سوال برده بود. نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرده است دومین جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده الجزایری را در شمال مالی پیدا کردند. این هواپیما با 118 سرنشین از بورکینافاسو عازم الجزایر بود که روز پنجشنبه در منطقه دورافتاده در مالی سقوط کرد و همه مسافران و خدمش کشته شدند. 54 تن از مسافران فرانسوی، خدمه هواپیما اسپانیایی و سایر مسافران از کشورهای مختلف بودند. عزت الله یوسفیان از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران میگوید 1/4 نقدینگی کشور در دست حدود 600 نفر است. آقای یوسفیان به خبرگزاری ایرنا گفته است که کل نقدینگی در کشور ایران 400 هزار میلیارد تومان است که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار 600 نفر قرار داده شده. او افزوده است که بدهکاران کلان بانکی برای بررسی راه‌های پرداخت بدهیشان به این ستاد دعوت شدند تا سرمایه‌های ملی دوباره به چرخه نقدینگی برگشت داده شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اخیراً از ارسال اسامی 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داده بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که ادامه بازشماری 8 میلیون آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چند روز بعد از عید فطر موکول شده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری کرد که تا آن زمان عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد انتخابات بتوانند اختلافاتشان را بر سر معیار باطل کردن آرا حل کنند. کمیسیون انتخابات همچنین گفته است از 9 روز پیش که بازشماری آرا آغاز شده به دلیل اختلافات فقط 4% آرا بازشماری شده است. و سرانجامی که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در واکنش به وخامت شرایط امنیتی سفارت خود را در لیبی موقتاً تعطیل کرده و دیپلمات‌هایش را به تونس و مراکز دیگری منتقل کرده است. 23:40 به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به برنامه هفتگی دریچه توجه بفرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبر بازداشت چند شهروند آمریکایی در ایران. هفته پیش جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به همراه همسرش یگانه صالحی و دو عکاس خبرنگار آزاد که در تهران مشغول به کار بودند، بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز جمعه با تایید این خبر گفت، پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است. درباره اتهام، محل نگهداری و نهادی که این افراد را بازداشت کرده هنوز خبری منتشر نشده است. سبا آذرپیک، روزنامه نگار که از حدود 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، هفته پیش در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به سوالات او درباره پرونده‌اش پاسخ داد. از جزئیات این جلسه و اتهام سبا آذرپیک خبری منتشر نشده است. گزارشگران بدون مرز 3 هفته پیش اعلام کرد که ایران با 64 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، اتهام‌های وارده به این روزنامه نگاران را بی اساس و غیر قانونی می داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته، محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
دادگاه سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی، روز دوشنبه به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع آقای میردامادی، میگوید اتهامات موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. سراج میردامادی که سال پیش از پاریس به ایران بازگشت، از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
هنوز برای شو وثیقه در نظر گرفته نشده از طرف قاضی، اما قاضی قول داد که تا 1 هفته آینده حکم رو اعلام کنه. این جلسه دوم و جلسه آخر محاکمه رسیدگی به اتهام اخیر که اجتماع توانی موضوع ماده 610 بود و خب جلسه اصلا به صورت غیر علنی بود، ولی ما در آخر جلسه رو چند دقیقه ملاقات کنیم.
به گزارش منابع دانشجویی، وحید رنجبر، فعال دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان، حدود 10 روز پیش توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده و از آن زمان تا کنون از وضعیت پرونده، اتهام و محل نگهداری او خبری در دست نیست. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی در ایران، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به وکیل مدافع او اطلاع داده که آقای داوودی به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده. ارژنگ داوودی پیش از این هم به اتهام راه‌اندازی جنبش آزادی ایرانیان و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که از سال 1382 تا کنون به دلیل این اتهام‌ها در زندان به سر می‌برد. رویا صابری نژاد نوبخت، شهروند ایرانی بریتانیایی که مهر ماه گذشته در پی سفرش به ایران بازداشت شد، به 20 سال زندان محکوم شد. همسر او داریوش تقی‌پور میگوید همسرش به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات متهم شده، در حالی که به گفته او خانم صابری نژاد هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این اتهام ها تنها به دلیل نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوکش به او وارد شده است. محسن رحمانی برای اجرای حکم 7 سال زندانش احضار شد. او دانشجویی است که در روز میتینگ انتخاباتی حسن روحانی پس از بالا بردن عکس میرحسین موسوی بازداشت شد و مدت 2 ماه در اوین زندانی بود. محسن رحمانی به اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنزپرداز منتقد حکومت ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. بهاره هدایت فعال دانشجوی زندانی و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی هفته پیش برای 4 روز به مرخصی آمدند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده و از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. احمد زیدآبادی هم از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع رسول حلومی و راضیه ابراهیمی هشدار داده و خواستار توقف حکم اعدام آنها شده. در این بیانیه آمده این دو محکوم به اعدام در نوجوانی و زیر 18 سال مرتکب قتل شدند و اعدامشان با قوانین بین المللی و تعهدات ایران مغایرت دارد. این نهاد حقوق بشری میگوید از سال 2008 میلادی، یعنی از 6 سال پیش تا کنون، دست کم 35 تن از افرادی که در ایران اعدام شدند در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان در سال گذشته میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد میرسد. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دسترسی های بسیار ناعادلانه هستند.
دادگاهی در قائم شهر برای یک متهم حکم سنگسار صادر کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد برهانی، رئیس دادگستری قائم شهر، اتهام‌های این متهم مرد را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری انواع سلاح، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده. این متهم 32 ساله به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار سنگسار و همچنین 15 سال زندان محکوم شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
هفته پیش 5 شهروند دیگر در کرمانشاه شلاق خوردند در ملأ عام و به دلیل روزخاری. علی اشرف کرمی، معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام دادگستری کرمانشاه، گفته جرم این افراد روزخاری در ملأ عام بوده و آن را ارتکاب فعل حرام نامیده است. تنها 9 روز پیش از اجرای این حکم در کرمانشاه، در تاریخ 20 تیر ماه، 4 متهم دیگر هم در شیراز در ملأ عام شلاق خوردند که اتهام 2 نفرشان روزخاری و مصرف مشروبات الکلی عنوان شد و برای این اتهام هر کدام 80 ضربه شلاق خوردند. در ایران علاوه بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام، حکم قطع انگشتان دست و اعدام هم در برخی موارد در ملأ عام اجرا می شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، این قبیل مجازات ها را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی می داند.
شلاق زدن شکنجه است یا مجازات های دیگر دست بریدن در مورد سرقت، و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو است. جمهوری اسلامی مبارزه با فساد رو بردن به قول خودشون زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.